مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته. متاسفانه مجله این هفته امروز در شرایطی تهیه شد که همه ما در رادیو فردا در غم از دست دادن دو همکارمان روزا آژیری و امیر زمانی فر سوگواریم و نگران همکار دیگرمان مهین گرجی هستیم که بر تخت بیمارستان در اغماست. و ما مطالب مجله این هفته: بخش عمده ای از مجله این هفته را به فروش سهام شرکت مخابرات به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران اختصاص دادیم. همراه با نگرانی اتاق بازرگانی ایران از وضعیت اقتصادی کشور و نشست سران 20 کشور مهم صنعتی و اقتصادی جهان در آمریکا. سرانجام روز یک شنبه بلوک 50% سهام شرکت مخابرات به علاوه یک سهم از آن در تالار بورس تهران عرضه شد و آنچنان که پیش بینی می شد خریداران این سهام را خریدند که از پیش تعیین شده بودند. بسیاری از کارشناسان و حتی مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس این انتقال سهام مخابرات را خصوصی سازی نمی دانند. نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 44 قانون اساسی میگوید در جریان معامله روز یکشنبه سهام مخابرات جابجا شده است و تقریبا شبه دولتی ها آنجا را گرفتند، در حالی که روح حاکم بر سیاست های ابلاغی و اصل 44 قانون اساسی این نیست. بعضا گفته می شود این سهام را سپاه خریده است، در حالی که سپاه در کارهای اقتصادی نباید باشد. رئیس مجلس در واکنش به اظهارات این نماینده می گوید این معامله توسط سپاه صورت نگرفته، بلکه تعاونی سپاه بوده که بخش بازنشستگی و این گونه امور سپاه را دنبال می کند. اما در مورد اینکه با قانون اصل 44 تطبیق می کند یا نه، کمیسیون ویژه این امر را پیگیری خواهد کرد. روابط عمومی شرکت پیشگامان کویر یزد به عنوان تنها مشتری خصوصی خریدار سهام مخابرات که صلاحیتش برای حضور در معامله در آخرین ساعت رد شد، هم با انتشار بیانیه‌ای با گفتن تبریک به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار سهام مخابرات اعلام کرد هیچ اعتراضی نسبت به این به گفته این شرکت مزایده ندارد. از فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، نظرش را در این باره پرسیدم.
مطلقاً خصوصی سازی نیست. خصوصی سازی عبارت است از انتقال بار مدیریت یا مالکیت یا هر دو از واحدهای دولتی به واحدهای بخش خصوصی گسترده سهامداران متنوع از جمله کارکنان، برای اینه که از ابتکارهای خصوصی اونها بتونن استفاده کنن و از چنبره بوروکراسی دولتی که در واقع با دید دیگری واحدهای اقتصادی رو نگاه میکنه بیرون بیان. حالا ممکنه تعداد خریداران مثلا محدود باشه، اما این که اتفاق افتاده در واقع پیرو یک سری تصمیم های مرکزی است برای انتقال بخشی از دارایی های عمومی و ثروت ملی به نفع گروه های خاصی که گزیده شدند. اتفاقا در میان این گروه ها سه کنسرسیوم، سه جریان رقیب قدرتمند که هر سه به نوعی وابسته به خود دولت بودن به میدان آمدن. اما پیشاپیش سازمان خصوصی سازی می دانست که باید صلاحیت اینها رو رسما یا به طور غیر رسمی از طریق پیغام رسانی رد بکنه. سرمایه های ملی که در واقع حاصل پول مردم مالیات دهنده هاست، برای که می دونید مردم تو این کشور موبایل 1,000,000 تومان خریدن، مردم در این کشور هزینه های سنگینی برای تلفن و برای مخابرات دادن، مالیات های زیادی دادن. سرمایه های ملی در عواید نفتی تو چارچوب برنامه ها رفته برای این. حالا یک مرتبه این رو قیمت گذاشتن و چیزی در حدود 8 میلیارد مثلا این 50% به علاوه یک سهم رو فروختن به یک به صورت بلوکی به یک کنسرسیوم معین که عناصر متشکل اون کنسرسیوم هم یا مال نهادها هستن، مال بنیادها هستن، یا مال سازمان های نظامی هستن، یا وابستگان به دولتن و به هر حال خیلی چیزها در اینجا مبهمه.
آقای رستان، پیامدهای اقتصادی این برای اقتصاد ایران چی هست؟
از یک وضعیت انحصاری که انحصاری دولتی بود به یک وضعیت انحصاری که انحصاری شبه دولتی است ما منتقل میشیم. در حالت اول چون دولت پاسخگویی هست یا بنا به فرض بنا بوده پاسخگوی خدمات رفاهی باشه، ممکن بود نیروها و فشارهایی برای پایین نگه داشتن یا منصفانه نگه داشتن هزینه های مخابرات باشه. مخابرات به نوعی در اختیار دولت و ملت ایران مالک این باشه. اما الان این انحصار جدید که فقط به فکر سوده نیازی نمیبینه که با تکنولوژی جهانی وارد عمل بشه، نیازی نمیبینه بشه و بلدم نیست به چانه زنی ها و ارتباط هایی در این دنیای پیچیده دیجیتالی و دنیای مخابرات وارد بشه، تکنولوژی بگیره، سرمایه گذاری های بلند مدت بکنه. مخابرات امروز برای توسعه عمومی اقتصادی مثل آب هست برای ماهی.
فکر نمی کنید در توانایی این شرکت های خریدار کننده کمبه‌ها میدید به این توانایی این شرکت ها؟
من کم بها نمیدم، این واقعیته. ببینید خود پولی که پرداختن چه جوریه و بعد من در مورد نیروی انسانیشون میگم. پولی که پرداختن 20%شو نقد دادن، 80% بقیه رو در فاصله 8 سال باید بپردازن.
همه این شرکت هایی که تاحال خصوصی کردن تقریبا همین روال بوده، ولی منظور من این که
دیگه.
منظور من این که اتفاقا این شرکت ها میتونن با نفوذهایی که دارن، با امکاناتی که دارن، خیلی راحت تر با جریانات بین المللی هم وارد معامله و خرید و فروش بشن یا نه؟
خب اگر اینطوره من توصیه اینه که چرا همه جهان این کارو نمیکنن؟ چرا همه دنیا رؤسای جمهورش و ارتشش و دستگاه‌های نمیدونم اطلاعاتیش و اینها وارد نمیشن که همه اقتصاد رو از آن خود کنن؟ چنین نیست. مسئله ما مسئله رابطه دولت ایران با دولت‌های جهانی است، مسئله عدم اعتماد، مسئله غنی‌سازی، مسئله حقوق بشر، مسائل دیگه. این شرکت‌ها اگر توانایی داشتن پولشو داشتن. ببینید اصلا این کاره نبودن، مخابرات چی نبودن خیلی‌هاشون، یعنی در واقع این کنسرسیومی که برنده شده به اندازه تعداد انگشتان دست هم در اینها مدیران مخابراتی، دیجیتالی، اقتصاد مخابرات، توسعه و چشم‌اندازهای آینده و روابط و دیپلماسی اقتصادی بین المللی نمیبینید. 20%شو نقد میدن، اونم از سیستم بانکی قرض گرفتن. سیستم بانکی هم از طریق فشارهای تورمی اونو ایجاد میکنه. این یه زیان برای اقتصاد ملی. باقیش رو از پول خودش در میارن، خرج خودش میکنن. و اگر نتوانن همینطوری که با اعمال نفوذ مخابرات از آن خود کردن، قیمت‌ها رو بالا میبرن و این فشار رو بر مصرف کننده میارن.
خب آقای رئیس دان، همزمان با این مسئله تأسیس یک بانک هم مطرح شده و عملی شده، یا قرار صنعت مس هم فروخته بشه به برخی نهادها، اینا ارتباط با هم داره یک سیاست، یا اینکه نه شرایط اقتصادی اینو ایجاب میکنه و بورس هم در حال داره عمل میکنه؟
ببینید نه، به نظر من این یه سیاست مرکزی است. امروز هم اتفاق نیفتاده. 4 سال پیش با پیروزی احمدی نژاد یا با پیروز کردنش این اتفاق افتاده و منابع از سمت دولتی داره خارج میشه به دست نهادهای معین نظامی حرکت میکنه. خب این رو تو تمام واحدها هم همینطور که دارید میگید میبینیم. در دور اول با یه سرعتی اتفاق افتاد، ولی در دور دوم یعنی دوره دهم ریاست جمهوری به سرعت این شتاب گرفته و اعلام میشه. این خودسازی نیست، ابتکارهای خصوصی رو برانگیخته نمیکنه. بعد از یه مدت میگن سود نداد یا قیمتش پایین اومده، اونم احساس میکنه که آینده ای نداره، سهامشو میفروشه. به نظر من بحث سهام
یا اینکه با قیمت بالا ازشون میخرن.
حالا آرزو میکنیم این کارو بکنن، ولی من نگرانم حتی این کارم نکنن. مگه ورشکسته کردن مصنوعی و تعمدی شرکت ها کم در ایران سابقه داره؟ خیلی ها رو مدیران دولتی ورشکستش کردن، قیمتشو پایین آورده، بعد خودشون خریدن.
و ما یک روز پس از انجام معامله 8 میلیارد دلاری 51% سهام شرکت مخابرات ایران، رسانه‌ها به نقل از جمشید پژویان رئیس شورای رقابت از احتمال باطل شدن این واگذاری خبر دادند. از جمشید پژویان نظرش را درباره ماهیت این واگذاری پرسیدم.
اگر شما به عنوان یک کارشناس سوال می‌فرمایید، انتقال یک بنگاه دولتی برای اینکه جنبه خصوصی داشته باشه باید به بخش خصوصی منتقل بشه و این البته مسئله نیستش که تنها موردی باشه که اتفاق افتاده. ما بسیاری از موارد انتقال بنگاه‌های دولت به مثلا سازمان تأمین اجتماعی بوده یا موارد مشابه. در نتیجه این یک اتفاق جدید و پدیده جدیدی تلقی نمیشه. بلکه سابقه اون وجود داره، که شاید یک دلیلش این است که بعضی از مسئولین خودسازی توجه کافی به نقطه اساسی خودسازی ندارن که باید مدیریت در واقع به بخش خصوصی منتقل بشه جهت اینکه کارایی افزایش پیدا بکنه.
در همین عرضه سهام مخابرات شرکت دیگری هم بود که ظاهرا خصوصی از شرکت پیشگامان کویری است که گویا از خرید سهام شرکت مخابرات منع شد، یا اینکه در هر حال به روایت دیگه پیش شرطای خرید رو نداشت. خب علت این رفتار چی است؟
من به دلیل اینکه اطلاعی از جریان این معامله و عرضه اون و شرایط اون ندارم نمیتونم در این مورد قضاوت بکنم. یعنی قضاوت اینی که در واقع آیا این معامله یک معامله منصفانه بود یا غیر منصفانه، برای اینی که چنین نظری داده بشه قطعاً باید شرایط و جریان این معامله مورد بررسی قرار بگیره.
خب شما به عنوان رئیس شورای رقابت گفتید که ممکنه این معامله سهام مخابرات لغو بشه، اصولا چنین چیزی امکان داره از نظر قانونی؟
نه، ببینید شورای رقابت حالا این نقل قول شاید به صورتی شده است که اظهار کننده و منتشر کننده متوجه نکات بحث من نبوده. به عنوان یکی از اعضای شورای رقابت و رئیس شورای رقابت، ما در زمینه اینی که انتقال یا خرید و فروشی که انجام میشه، حالا دولت هست میفروشد به دولت، دولت به بخش خصوصی، بخش خصوصی به بخش خصوصی، این که شخص حقیقی خریدار است، حقوقی خریدار است، اینها در حوزه در واقع مسئولیت شورای رقابت نیست، مگر اینکه یه شکایتی داله بر غیر منصفانه بودن قرارداد یا مواردی که نقض کننده یک قرارداد منصفانه و یا اختلال در بازار مطرح بشه. اما از نقطه نظر وظیفه‌ای که شورای رقابت داره این است که برای هر نوع در واقع شکل‌گیری جدید بازار، یعنی ما این رو به عنوان اینی که یک بازار جدیدی با توجه به اینکه عرضه کننده بازار شرایطش تغییر کرده یا عرضه کنندگان، از این نظر شورای رقابت حتما مورد نظر و توجه داره. و نکته ای که مورد توجه و نظر شورای رقابت است این است که انحصار در واقع به وجود نیاد، یا اگر انحصار دولتی داره منتقل میشه این به همون شکل انحصار قبلی باقی نماند و به عبارتی با شکست انحصار شرایط بیشتر رقابتی بشه. و همین دلیل است که شورای رقابت در یک چنین معاملاتی بیشتر توجهش به وضعیت و شرایط بازار از نظر انحصار است، که اگر چنین شرایطی وجود داشته باشه سعی در این میکند که با شکست انحصار فضا رو به رقابتی نزدیک کنه، و یا اینی که قوانین و یا رگولیشنی رو قائل بشه که بر اساس این رگولیشن اعمال قدرت انحصاری ضعیف بشه.
از سوی دیگر چهارشنبه هفته گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که شورای پول و اعتبار اساسنامه مؤسسه مالی و اعتباری انصار را برای تبدیل به بانک تصویب کرده و این بانک وابسته به سپاه پاسداران به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. به گفته آقای بهمنی، مؤسسه مالی و اعتباری انصار سالهاست فعالیت می کند و چون برنامه خود را با ضوابط پولی و بانکی کشور تطبیق داده است، به آن اجازه پذیرنویسی و تأسیس و ثبت داده می شود. از سوی دیگر رسانه ها در ایران خبر از واگذاری معدن انگوران دادند که از آن به عنوان بزرگترین معدن سرب و روی در خاورمیانه یاد می شود. به گفته جمشید انصاری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تبانی سه شرکت خریدار معدن انگوران در مزایده برای دیوان محاسبات کشور مهرس شده و این نهاد رأی به ابطال مزایده این معدن خواهد داد. این معدن دو سال پیش به ارزش 600 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود که در مزایده اخیر با قیمت 153 میلیارد تومان معامله شده است. گفته می شود خریدار معدن انگوران مؤسسه مهر اقتصاد ایرانیان است که یکی از 6 شرکت سرمایه گذاری وابسته به مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان است. این صندوق در سالهای اخیر نام خود را به مؤسسه مالی و اعتباری مهر تغییر داده است. به گفته عیسی رضایی، مدیر عامل مؤسسه مهر اقتصاد ایرانیان، 100% سهام این شرکت متعلق به صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان یا همان مؤسسه مالی اعتباری مهر است. سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان حدود 1 سال است که در بورس ایران فعال شده و طی این مدت سهام شرکت‌های مهمی را خریداری کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در این هفته و در جریان 25مین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، مشکلات ناشی از رکود و کمبود نقدینگی و اوضاع اقتصادی کشور مطرح شد. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت رکود در اقتصاد ایران جدی است و باید تلاش شود که در اقتصاد ایران رونق ایجاد شود. به گفته آقای نهاوندیان، در اکثر مناطق صنعتی کشور حدود 50% از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند و اکثر واحدهای تولیدی کشور با کمتر از 30% ظرفیت اسمیشان کار می‌کنند. از فریدون خاوند پرسیدم اظهارات آقای نهاوندیان را چگونه باید ارزیابی کرد؟
در جریان آخرین نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران، آقای محمد نهاوندیان که رئیس این نهاد هست، وضعیت رکود را در ایران جدی تلقی میکنه و میگوید که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از 30% در حال حاضر فعالیت میکنند و حدود 50% واحدهای تولیدی ایران در شرف تعطیلی هستند. این صحبت آقای نهاوندیان تازگی نداره. تا به حال از سوی منابع وابسته به بخش خصوصی ایران گفته شده بود.
همینطور که خودتون گفتید، این خبر چندین سال است که از قول مقام‌های بخش دولتی و بخش خصوصی مطرح میشه. اما وقتی میگن 50% شرکت‌های صنعتی در حال تعطیل شدن هست و واحدهای تولیدی هم تنها با 30% ظرفیت اسمی خودشون کار میکنن، چه معنی داره و چه تأثیری بر روی عرضه کالا این مسئله داره؟
این وضعیت بوده و تکرار هم شده. گفته شده که خیلی از واحدهای تولیدی ایران در خطرن. منتها به نظر میاد که طی این چند ماه گذشته این رکود و این خطر تعطیلی که بر کارگاه‌های ایران سنگینی میکنه بیشتر هم شده، که عوامل این بیشتر شدن این وضعیت یکی تأثیرات و پیامدهای بحران اقتصادی جهان است که به خصوص شرکت‌های صادرکننده رو از بخشی از بازارهای صادراتیشون محروم کرده و مسئله دیگه آشفتگی‌های درونی ناشی از اوضاع سیاسی داخل ایرانه و همینطور یأس ناشی از تحمیل احتمالی تحریم‌های آتی در قبال برنامه‌های هسته‌ای ایران. مجموعه این عوامل فضایی رو برای کسب و کار ایران ایجاد کرده که هرچند فضای مناسبی نبود، ولی در شرایط فعلی این فضا به شدت بدتر هم شده و به همین علت است که آقای محمد نهاوندیان که خود ایشون تا اندازه زیادی نزدیک هستند به مقامات اصولگرا یا ارشد جمهوری اسلامی، این خطر رو میپذیره که راحت و آشکار اعلام بکنه که چنین وضعیتی است. نکته‌ای که در صحبت‌های آقای نهاوندیان به شدت جلب توجه می‌کنه این است که ایشون میگه در خیلی از کشورها وقتی که پدیده رکود حاکم میشه، نرخ تورم هم پایین میاد. دلیلش اینه که کارخانه‌ها وقتی که با رکود روبرو میشن، کارگران خودشون رو بیرون می‌کنن، نرخ بیکاری بالا میره، سطح مصرف پایین میاد و به همین علت هست که سطح قیمت ها هم پایین میاد. ولی در ایران نه تنها رکود و پیامد اون که بیکاری باشه افزایش پیدا کرده، بلکه تورم هم بیشتر شده. بر اساس آخرین آماری که در مورد تورم در ایران دادن، نرخ تورم ایران نه فقط بالاترین نرخ تورم هست در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، بلکه حتی بر اساس گزارش هایی که در مورد دنیای اسلام تهیه شده بود، در مجموعه 53 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی ایران بعد از افغانستان بالاترین نرخ تورم رو داره و بنابراین در این وضعیت این نکته است که ایران در آن واحد هم با رکود مواجه است و هم با تورم و این وضعیت وجود داره که اگر بخواد با رکود مبارزه بکنه، یعنی بخواد دست به اقدامات تشویقی و انبساطی بزنه از طریق یک بودجه انبساطی، خطر افزایش تورم وجود داره.
ولی آقای خاوند در هر حال مسئله انبساطی کردن بودجه هم خودش منابع میخواد، چون این هفته در مجلس مطرح شد که دولت بودجه های تصفیب شده شهرستان ها هم تا حالا نپرداخته، بعد از 6 ماه که از سال میگذره نپرداخته و ظاهرا دولت نقدینگی نداره که بودجه تصفیبی رو حتی پرداخت کنه.
ما فرض رو بر این بگذاریم که دولت جمهوری اسلامی به خاطر مبارزه با رکود تصمیم بگیره که حتی اسکناس اضافی چاپ بکنه، کما اینکه قبلا هم اتفاق افتاده، و بگوید مسئله اصلی ایران در حال حاضر رکود است و ما بیایم پول سرازیر بکنیم به بازارهای ایران و حتی دست به اقداماتی بزنیم از طریق چاپ اوراق مشارکت، بسیج به اصطلاح پسندازهای مردم و غیره و غیره. مسئله این هست که حتی اگر چنین چیزی امکان پذیر باشه، باعث میشه که تورم نرخش از اون چیزی که در حال حاضر هست بالاتر بره، و اگر بخواد با تورم مبارزه بکنه و یک سیاست انقباضیش که از دوره آقای طهماسب مظاهری به اجرا گذاشته شد به این وضعیت ادامه بده، این باعث میشه که رکود از آن چیزی که هست بیشتر بشه. بنابراین مسئله بزرگ در ایران مسئله رکود تورمی هست و مقابله با رکود تورمی نیاز به اهرم‌هایی داره و نیاز به انجام اقدامات و سیاست‌های بسیار بسیار بنیادی اقتصادی داره که من تصور می‌کنم در شرایط فعلی با توجه به ترکیب تیم اقتصادی دولت و وضعیت سیاسی کشور امکان دست زدن به چنین سیاست‌هایی اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار بسیار دشواره.
در این میان اسدالله عسکر اولادی از سنگین وزن‌های سیاسی هیئت مؤتلفه و طرفدار اصولگراها که رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم هست گفت در حال حاضر اقتصاد کشور دچار بحران است و اگر وضع صادرات به این گونه باشد ظرف 5 تا 7 سال آینده میزان صادرات به سالهای 56 و 57 باز می‌گردد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نشست سران 7 کشور بزرگ صنعتی، 12 قدرت نوظهور و نیز اتحادیه اروپا که 24 و 25 سپتامبر تحت عنوان گروه 20 در پیتسبورگ واقع در ایالت پنسیلوانیای آمریکا تشکیل شد، به نتایج تاریخی دست نیافت، ولی زمینه‌های یک تحول تدریجی را در نظام اقتصادی بین‌المللی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم پایه‌ریزی شده بود فراهم آورد. نشست پیتسبورگ برای نخستین بار به گروه 20 به عنوان مقتدرترین تشکل بین‌المللی در تعریف و اجرای خطوط استراتژیک اقتصاد جهانی رسمیت بخشید و عملاً به اقتدار گروه 7 دست کم در عرصه اقتصادی پایان داد. این یکی از مهمترین دستاوردهای نشست پیتسبورگ است. اعلامیه نهایی نشست سران در پیتسبورگ گروه 20 را مجمع صاحب ارجحیت در همکاری اقتصادی بین‌المللی اعلام می‌کند. سران این گروه در سال 2010 طی 2 نشست در کانادا و فرانسه گرد هم خواهند آمد و در سال 2011 نشست خود را در فرانسه برگزار می‌کنند. در گروه 20 علاوه بر اعضای گروه 7 و اتحادیه اروپا، کشورهای روسیه، برزیل، آرژانتین، چین، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مکزیک و 3 کشور مسلمان ترکیه، اندونزی و عربستان سعودی شرکت دارند. پا به پای شکلگیری گروه 20، رابطه قدرت‌ها در 2 صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز دگرگون می‌شود. بر پایه تصمیم‌های سران در نشست پیتسبورگ در مجمع مدیریت صندوق بین‌المللی پول، نقش آن دست از کشورهای اروپایی که از قدرتی فراتر از جایگاه واقعی اقتصادی خود برخوردار بودند کاسته خواهد شد. در عوض نقش کشورهایی چون چین، ترکیه و کره جنوبی تقویت می‌شود. نشست سران گروه 20 در پیتسبورگ پایان رسمی بحران اقتصادی را اعلام نکرد و از گفته‌های سخنگویان آن چنین برمی‌آید که تلاش دولت‌ها در راستای کمک به تقویت اقتصادهای ملی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و مصرف و استفاده از اهرم‌های بودجه‌ای در خدمت تحریک فعالیت‌های تولیدی ادامه خواهد یافت.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. وعده ما چهارشنبه آینده مجله اقتصادی.